که با توجه به اینکه همکنون ساعت 7 بامداد هست، شما نوای جوانی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
داداش ندارم، یه دونم
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداد خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجملگرایی.
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
راهکارهای مردمی برای نجات جان جنین‌ها کدام است؟ راهبردهای کلان نظام سلامت در حوزه حفظ جنین‌ها چیست؟ وظایف حاکمیت برای نجات جنین‌ها چگونه قابل جستجوست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. حجت حاجی کاظم هستم، کارشناس مجری برنامه نوای جوانی، و امیدوارم که برنامه پرثمری رو در خدمت شما داشته باشیم. در این جلسه درباره راهکارهای عملیاتی برای حفظ جنین‌ها و نجات جان اونها گفتگو خواهیم کرد. در خدمت کارشناسان عزیزی از حوزه و دانشگاه هستیم. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مزروی، پژوهشگر علوم اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه. جناب آقای دکتر محسن رضایی آدریانی، پزشک و متخصص اخلاق پزشکی، و خانم دکتر مشهدی، پزشک و پژوهشگر حوزه‌های فرهنگی. با این سوال شروع می‌کنم از آقای دکتر رضایی که آقای دکتر، برای نجات جنین‌ها قدم استوارتری برداریم، در حوزه نظام سلامت چه کارهایی رو می‌تونیم دنبال کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم که فرصت در اختیار ما قرار گرفت. خب نظام سلامت وظیفش اینه که اولا سیاست‌های ابلاغی جمعیتی رو بهش توجه بکنه و باید توی نظام سلامت نگاه از اون سمتی که قبلا بود که اون شعاری که داشت فرزندی کمتر زندگی بهتر باید برگرده، تا این اتفاق افتاده ولی هنوز کامل نیست، و از اون طرف سیاستاش، دستورالعملهاش به سمت این باشه که افزایش حالا تولدها باشه و حفظ جنین‌ها حفظ بشه. از اون طرف دستورالعملهاش به سمتی باشه که اگر کسی خدای نکرده تو نظام سلامت، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، تخلفی کرد از این قوانین و اصول اخلاقی و خدای نکرده جان جنین رو به خطر انداخت، خارج از چارچوب موجهی که اون تعدادش بسیار کم هست، حتما عواقب کار خودش رو ببینه. قوانین مصرحی که وجود داره با خاطیان باید برخورد بشه، هم تو خدا نکرده اگه تو بخش عمومی هست، اگه بخش دولتی هست. از اون طرف بحث آموزش هست، یعنی مهمترین چیزی که هست هم آموزش جامعه هم آموزش کارکنان نظام سلامت. یک، کارکنانی که الان هستن، نگاه همکارای ما توی مراکز خدمات سلامت، چه مراکز خدمات سلامت جامعه، کارشناسان بهداشت خانواده، پزشکانی که اونجا شاغل هستن، دیگر همکارانی که توی مراکز خدمات سلامت جامعه هستن، به این موضوع باید نگاه اصلاحی به این سمت که اهمیت و حرمت جنین ها یه پله، هر روز یه پله از دیروز بیشتر بهش توجه بکنن. دانشجویانی که الان داره توی نظام سلامت، چون ما وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی هستیم و آموزش پزشکی جزء مهمی از کار نظام سلامت هست، الان دانشجویانی که دارن تربیت میشن و دارن آموزش میبینن، حتما باید این حساسیت ویژه اخلاقی نسبت به موضوع سقط جنین رو درک بکنن. اساتیدی که الان توی نظام سلامت هستن، اساتید مربیانی که دارن آموزش میدن، رده های مختلف پزشکی، دانشجویان پزشکی، پرستاری، دندان پزشکی، داروسازی، دانشجویان اتاق عمل، فوریت ها، بیهوشی، آزمایشگاه، همه دانشجویان رده های مختلف را باید این حساسیت نسبت به این موضوع رو اساتید خودشون داشته باشن، به دانشجویان منتقل بکنن، آموزش های ما همینطور باید بشه، کارکنان نظام سلامت باید به موضوع حساسیت پیدا بکنن که و حساسیتشون ارتقا پیدا بکنه، و همینطور افرادی که تون بخش خصوصی الان شاغل هستن، مطب ها، پزشکان، آزمایشگاه ها، ماماها، کسانی که مستقیم غیر مستقیم با این موضوع روبرو هستن، حتی دندان پزشکان، حتی کسایی که شاید ظاهرا مستقیم با موضوع سقط جنین روبرو نباشن، اما هر کسی که یک خانم باردار ممکنه به عنوان گیرنده مراقبت سلامت به اون مراجعه بکنه، باید به این موضوع اون حساسیت ویژه داشته باشه و آموزش های نظام سلامت به این سمت باید بره، در جا جای نظام سلامت این حساسیت باید ایجاد بشه. این یکی از وظایف خیلی مهمه، هم خودش تأثیر داره، هم این آموزش ها به جامعه منتقل میشه، سطح سواد جامعه، سواد سلامت جامعه رو بالا میبره و میتونه به اون زمینه هم کمک بکنه. به نظر بنده اینایی که مهم بود به نظر ایناست.
بسیار عالی. من یه بار با یه بزرگوار پزشک صحبت میکردم، ایشون با استناد به برخی از دستورالعمل‌های پزشکی نتیجه میگرفت که جنین قبل از ولوج روح انسان نیست و هیچ ارزشی نداره جانش و دقیقا مثل مرده میمونه برای ما. گاهی اوقات احساس میشه که خود پروتکل پزشکی انگار داره یه ذهنیتی رو ایجاد میکنه. شما رو این ماجرام تمرکزی داشتید؟
اینقدر که من خبر دارم آینه و دستورالعمل وزارت بهداشت، من اینو کمتر دیدم یا ندیدم،
کمتر دیدید.
مگر این که کتاب هایی که هست، چون خب کتاب هایی که ما منابع اصلی پزشکمون منابع داخلی نیست، ممکنه این به صورت ناخودآگاه باشه، ولی اگر هم همچین دستورالعملی توی هر تو وزارت بهداشت باشه، قطعا این خلاف قانون اساسیه، خلاف میثاق ملی ماست و حتما باید اصلاح بشه. کما اینکه اون پروتکل های ما حتما، عرض میکنم اگه نبوده که حتما باید به این سمت باشه که اون حساسیت نسبت به حفظ جان جنینی باید تو تمام دستورالعمل‌های ما دیده بشه.
بسیار خوب. حاج آقای مزروی، ما با کسایی روبرو هستیم که مسئله اینکه برن اقدام بکنن به سخت جنینشون، حالا پدر نسبت به جنین در شکم همسرش یا مادر نسبت به جنین خودش، گاهی اوقات با تردید روبرو هستن و گاهی اوقات با یه صحبت خیلی کوچیکی این تردید انگار برطرف میشه. حضرت عالی، به نظرتون این تبیینه چطور میتونه اتفاق بیفته؟ باید چی بهشون گفته بشه؟ الان فرض بفرمایید که یه خانومی، یه آقایی با یه آقایی مواجه شد که توی این مسئله دوچار درگیریه، یه خانومی با یه خانومی مواجه شد که توی این مسئله دوچار درگیریه، چی میتونه بهش بگه که کمکش بکنه که تصمیم درست رو بگیره توی این ماجرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ببینین آقای حاجی کاظم، من فکر میکنم این نکته خیلی مهمه که ما موضوع رو روشن کنیم، یعنی اگر که ما توضیح بدیم و تبیین کنیم برای همون آقایی که گفتید که میخواد حالا فشار بیاره به خانمش که مرتکب اسقاط یا قتل جنینش بشه، یا اون خانمی که حالا خود مراجعه کرده حالا به پزشکی یا تو تردیده یا حتی تصمیم گرفته. حالا من دوستانم انشاءالا خانم دکتر بعضی از خاطراتشون و اقداماتشون که این زمینه کردن و منصرف کردن، نه خیلی طولانی هم لازم نبوده بگن، همینقدر که تبیین کردن موضوع رو منصرف کردن. ببینید اگر ما روشن کنیم که این قتله، این جنایته، و این نیست که ما بگیم که من گاهی وقتا میبینم که بعضی میگن خب حالا ما خودمون در فشاریم، در اذیتیم، در فقر اقتصادی هستیم، حالا یا ما خودمون حالا چقدر گلی به سر جامعه زدیم، حالا تازه اون بیاد، خب نیاد اصلا به فشار واقع نشه، تازه بقیه هم در مشکل ایجاد نکنه، خودشم در مشکل ایجاد واقع نشه.
بله.
من میگم که نیاد، ما راجع به بحث اومدن و نیومدنش صحبت نمی کنه، اومده و الان وجود داره.
درسته. کی میتونیم در مورد اومدن یا نیومدن صحبت کنیم؟
ببینید وقتی که نطفه شکل گرفت، یعنی وقتی که اسپرم وارد تخمک شد،
دیگه اومده،
لقاح صورت گیره، او دیگه اومده دیگه. انسان وجودش کلید خورده، ما الان با یه انسان روبروی هستیم. بله اون مرتبه روحش، اون مرتبه اعلاش ابتدا محقق نمیشه، مثل جسمش که انسان کلید میخوره و این دوتا سلول بعد میشه چهار تا 16 تا و همینطور تکثیر میشه و بعد تمایز حاصل میشه و بعد رشد به رشد رویانی کامل میرسه در پایان دو ماهگی. همینطور هم از همون نقطه اول که اسپرم وارد تخمک میشه و تخمک لقاح پیدا میکنه، حتی قبل از جایگزینی در رحم، قبل از لانه گزینی، دقت میکنی، این وجود انسان متحقق شده، مرتبه از وجود انسان متحقق شده. نشونه هاش هم اینه، تو بعض از برنامه عرض کردم، یه اشاره کوچیکی بکنم، دیه داره اگر کسی اقدام به قتل این بکنه و اسقاط کنه، در حالت نطفه 20 مثقال طلا دیشه. اگر در حالت علقه‌ای باشه 40 مثقال طلا دیشه. همه فقهای ما گفتن اصلا اتفاق اختلاف فتوا نیست در این مسئله. اگر که در حالت مزقه باشه 60 مثقال طلا دیشه، اگر عظام درش پیدا شده باشه و استخوان درش پیدا شده باشه 80 مثقال طلا. اینا قبل از اون ولوج روح کامله ها، دقت می‌چرز می‌کنم، قبل از ولوج روح کامل، این که دارم میگم در همون هفته های اول، این قبل از دو ماهگیه.
بله.
و وقتی رشد رویانش تمام میشه و اون گوشت کشیده میشه روی استخوان که باز قبل از دو ماهگی این اتفاق میفته، 100 مثقال طلا دیشه. و این دیه خب ما کشیده که خب من دیشو میدم و تمام، نه عزیزم، دیشو میدم و تمام نخه، این حرمتیست، حرامیست که تو مرتکب شدی. یکیش دیشه، یکیش تعذیره، یکیش حرمت الهیشه. قتله. ببینید وقتی که امام صادق علیه السلام از کبار ازشون پرسیده میشه، این در کافیه شریف جلد 2 صفحه 278 میفرمان که کبائر سبعون هفتاست، بعد میشمارن، اولش میفرمان الکفر بالله، دومش میفرمان و قتل النفس، بلا فاصله بعد از اون قتل نفس رو مطرح کردن بعد از کفر.
الان قتل نفس برای قبل از ولوج روح صادقه؟
ببینید بعد از ولوج روح که حتما قطعا صادقه.
بله.
یعنی این اتفاق همه مفسرین و فقها و علمای ما هست.
بله بله.
بعد از ولوج روح دقت میکنی قتل نفس صادقه و اون النفس به نفس اونا میگیره. حتی بسیاری از فقهای ما قائل به قصاصش حتی دو دور جنینی هستن. این کسی جنین رو اسقاط کنه و به قتل برسونه، حتی فتوا به قصاصش دارن.
یعنی که مثلا به عمد بزنه به شکم خانم بارداری بعد از ولوج روح باشه، بعد از فقها میگن که میشه اینو قصاص کرد.
بله. و نفعت به شکمش بزنه، اگر حتی یه کسی دارویی بده بهش، نمیدونم آمپولی تزریق کنه، اونو کورتاژش کنه. بله. میگن اون کسی که این اقدام به این کار کرده و موشدن این کار کرده
قاتل یه انسان کامله،
قاتل یک انسان تمام و کامله و باید این حتی قصاص بشه.
درست.
فقهایی هم که میفرمان بعد از ولوج روح قصاص نداره، از باب احتیاط میگن و از باب قاعده درد، نه که قتل نفسی اتفاق نیفته، اونا میگن قطعا قتل نفسه.
یعنی الان که تو قانون ما قصاص نیستش برای کشتن جنین بعد از ولوج روح، دلیل بر این نمیشه که قتل نفس نباشه.
نه نخی. شما ببینید اگر که یه پدری اقدام کنه به قتل فرزندش، خب قتل نفس از اکبر کبائر، جهنم داره، فکر انما قتل الناس جمیعا، قصاص نداره. اما مجازات دیگه داره ها.
بلد.
مجاز دیه رو داره، زندان رو داره، تعذیر رو داره، قتل نفس محرم مرتکب شده.
خب با توجه به اینکه الان تو قوانین ما کسی اگر بزنه جنین خانم بارداری رو بکشه قصاص نمیشه، این دلیل بر این نیستش که قبل از اینکه جنین به دنیا بیاد کشتنش قتل نفس محسوب نشه؟
نه اصلا. ببینید اولا ما فقهای زیادی از قدمامون و حتی از متأخرمون داریم که قائل به قصاصند.
درست.
بعض از فقها میفرمان قصاص نداره، اونم از باب احتیاط، اینم نه از این بابی که قتل نفس نیست، میگم قتل نفسه. دیگه حالا شبهات اینجا مطرحه و لذا میفرمان که از باب قاعده در یا از باب احتیاط در دما میفرمان قصاص صورت نگیره، ولی قتل نفسه، ولی دیش هم کامله.
بله.
و تعذیر هم داره، محرم قطعیه، فکر انما قتل الناس جمیعا قطعا اینجوره. بله. هیچ فرقی نمی کند با اون جنینی که بعد به دنیا میاد و متولد میشه. ببینید مثل این که الان یه کسی بزنه یه دیوانه رو بکشه.
بله.
این قتل نفسه، قصاص نداره، اما قتل نفسه، فکر انما قتل الناس جمعی است.
خیلی مثل کسیه که همه مردم رو کشته.
بله بله, بله. فکر انما قتل الناس جمعی است. حتی حضرت وجد سلام الله علیه رو کشته، امیرالمؤمنین رو کشته، پیامبران رو کشته، همه مردم رو کشته، نه فقط این 7-8 میلیاردی که الان هستن، حتی انسان‌های قبلی، انسان‌های بعدی. فکر انما قتل الناس جمعی است. وقتی یه دیوانی رو کسی عمدن میکشه با اینکه قصاص نداره، ببین قصاص نوع مجازاته، دلالت نداره برای اینکه اون انسان نیست، انسانه.
متوجه شدم. پس شما میفرمایید که اینکه برای افراد توضیح بدیم که این موجودی که باهاش سر و کار داری انسانه، اگر بعد از ولوج روح باشه یه انسان کامله، و اگر قبل از ولوج روح باشه مرتبه ای از انسانه.
بله.
میفرمایید که همین کمک میکنه به اینکه افراد تو تصمیم گیریشون
بله.
تجدید نظر بکنه.
بله. یعنی ببینید او فکر نکنه که حالا اگرم حرامه، مثلا فکر نکنه حالا یه حرامه، شما گناه کبیره داریم، گناه صغیره داریم، بگه خب مثلا یه گناه صغیره است دیگه، حالا یه استغفرالله میگه ما مثلا تمام. نه، این مثل کسی که همه مردم رو کشته، این بعد از ولوج روح قطعا.
بله.
حتی اینکه من قتل نفسن به غیر نفسن، اینکه قبل از ولوج روح رو هم نگیره، آیا اینجا کازم اینجا بحث خیلی روشن نیست.
بله.
یعنی ممکنه تازه بگیره.
درست.
به اضافه اینکه ما یه بحثی در زمان ولوج روح داریم که توی برنامه یه اشاره کوچیک کردیم، فقط یه اشاره کوچیک اینجا بکنم که الان یه سری مباحث جدی مطرحه، تو فقهای گذشته اونم مطرحه، که بحث ولوج روح در دو ماهگی هم مطرحه، حتی
بله.
حتی احتمال و به شکل احتمال بحث یک ماهگیش هم مطرح شده.
بله.
که چه واسه ولوج روح در اون موقع محقق میشه، لذا کار خیلی سخت و فشار خیلی سنگینه در حرمتش. و ببینید باز در روایتی دیگه داریم از امام صادق علیه السلام، تو روایت قبلی حضرت وقتی فرمودن گناهان کبیره و اکبر کبائر هفتاست، اول کفر بالله و بعد قتل النفس، در روایتی دیگه داریم که اونم در کافیه شریف جلد 2 صفحه 281 حدیث 14 از حضرت وقتی میپرسن از گناهان کبیره، یقول الکبائر سبعتون، میفهم گناهان کبیره هفتاست، میفهم منها قتل النفس متعمدن و شرک بالله العظیم، اینجا حتی قتل نفس رو
مقدم
آوردن و شرک بالله العظیم رو بعد آوردن. خیلی مسئله سنگینه.
ممنونم از لطف شما، بسیار عالی. خب خانم دکتر مشهدی، بفرمایید که پزشک در مواجهه با مریض خودش چطور میتونه به اون کمک بکنه که از یک تصمیم نادرست منصرف بشه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم. ببینید دو تا موضوع رو ما باهاش مواجه هستیم. گاهی اوقات خانواده خودشون تصمیم میگیرن که بدون هیچ مشورت خاصی بنا به شرایطی که دارن، شرایط اقتصادی ممکنه باشه، شرایط روحی ممکنه باشه، فشار خانواده ها ممکنه باشه، شرایط فرهنگی ممکنه باشه. یک زمان با این خانواده ها برخورد داریم که اینها خودشون داوطلبانه میخوان جنین رو از بین ببرن. یک زمانی از جانب اون سیستم درمانی و اون سیستمی که دیگه متاسفانه در خیلی جاها روتین شده در مراقبت‌های بارداری، از جانب سیستم درمانی این فشار به خانواده اعمال میشه که شما باید این مسیر رو بری، و متاسفانه اطلاع رسانی کافی به خانواده ها در این مورد اتفاق نمیافته.
مثلا کجا سیستم درمانی میتونه فشار بیاره؟
حالا اگه اجازه بدید در مورد این دومی اول صحبت کنیم. بله. چون یه مقدار سوال برانگیزتر هستش. ببینید بعضی از اقدامات و بررسی هایی هست که در حین مراقبت های بارداری لزومش اثبات شده است در مقالات علمی، مثلا سونوگرافی در سنین مشخصی از بارداری، انجام بعضی از آزمایش ها مثل آزمایش قند بارداری، بررسی فشار خون، وزن مادر، وزنگیری جنین، اینا چیزهایی هستش که معمولا طی اون سونوگرافی های روتین دوره بارداری در موردش در حقیقت اقدامات تشخیصی انجام میشه. اما نکته دیگه‌ای که هست اینه که ما یک پروتکلی جدیدن که حالا یه چند سالی هست در کشور در حال انجام هست که این تلقی رو برای خانم‌های باردار و خانواده‌ها ایجاد کرده که تمام خانواده‌ها و تمام خانم‌های باردار این مسیر رو باید برن. یکی از این مسیرها مسیر همین آزمایش‌های آنومالی و غربالگری و اینها هست. و این تلقی از ابتدا برای خانواده‌ها وجود دارد که اگر من این تست ها رو انجام بدم تمام ناهنجاری ها رو میتونم بفهمم و راهکار درمانی برای این موضوع پیدا خواهد شد. این در صورتی که اصلا واقعیت این موضوع این نیست.
یعنی هیچ راهکار درمانی برای جنین هایی که تشخیص داده شده که مشکلی دارن وجود نداره.
نه وجود نداره. ضمن این که آزمایش های غربالگری که دو دفعه انجام میشه، یکی در 11 تا 13 هفته، یکی در 14 تا 17 هفته، غربالگری اول و دوم، اینا هر کدومشون از دو قسمت تشکیل شدن. یک آزمایش سونوگرافی که مخصوص اون سن حاملگی هست و یک سری آزمایش های خون مادر هستش. باید دقت کنند خانواده ها و خانم های باردار که این آزمایش های غربالگری در کنار همدیگه تنها قادر به شناسایی سه سندروم هستن که از این سه سندروم دو تا از این سندروم ها اصلا قابلیت حیاتی ندارن، یعنی یا در بارداری جنین به خود به سر خود به خود از بین میره، یا در ساعت اولیه بعد از تولد، یا در نهایتا روزهای اول جنین خود به خود از نوزاد خود به خود از بین میره. بنابراین تنها سندرومی که قابلیت حیات از بین این سه تا داره سندروم دان هستش. و حتما باید این اطلاع رسانی به خانواده ها انجام بگیره که روند غربالگری یک روند درمانی نیست. بله. یعنی نهایتاً یک سری بیماری ها برای فرزند شما با تشخیص 100% اگر بخواد باشه با روش های تهاجمی صورت خواهد گرفت که نهایتاً دستور سخت از جهت قانونی به شما داده میشه. و ما اینجا حتما باید قانون رو از شر در ذهن خانم باردار و خانواده او تفکیک بکنیم. یعنی برای ایشون توضیح بدیم که اگر مجوز سخت از جهت قانونی به شما داده میشه، شما از جهت شرعی باید
ممکن اجازه داشته باشی، ممکن اجازه نداشته باشی.
چون الان ناشنوایی مادرزادی به شرطی که یک فرزند ناشنوا در خانواده وجود داشته باشه. تومورهای چشمی، نداشتن دست، پا، اینها جزء موارد سختهای قانونی هستند که اینا اصلا از نظر شرعی وقتی این رو با فقیه بحث میکنیم با مرجع تعلیمی اصلا مجوز همچین چیزی داده نمیشه. پس مورد بعدی هستش که ما برای مادر باردار توضیح بدیم که روند درمانی اتفاق نمیفته، نهایتا به سخت منجر میشه. نکته بعدی که باید برای مادر باردار توضیح داده بشه این هستش که احتمالاتی که در آزمایش های غربالگری طی روند بارداری مطرح میشه تنها احتمال هستن. یعنی ما یک پرخطر میشنویم در غربالگری به این حس به مادر دست میده که الان حتما فرزند من مشکل داره. اصلا اینطور نیست. از یک، حالا اینجوری که در ذهنمه، از یک در 150 رو هم بالا در نظر میگیرن، یعنی پرخطر در نظر میگیرن. و متوسط و پرخطر رو با احتمال متوسط و پرخطر در آزمایش های غربالگری رو میفرستن برای آمنیوسنتز یا CVS که نمونه پرزهای جفتی هست که از اونجا کاریوتایپ جنین رو در میارن، یعنی بحثای ژنتیکیش رو در میارن و 100% به این نتیجه میرسن که آیا جنین نقصی دارد یا ندارد. نکته سوم که عرض کردم باید حتما خانواده‌ها در جریان قرار بگیرن این هستش که باید بدونند که ولو اینکه با احتمال 1 در 150 بچه اونها پرخطر به حساب میاد که این خودش هم خطا داره، اون پروسه تهاجمی CVS و نمونه پرس‌های جفتی خود پروسه انجام اونها، یعنی وارد کردن یک سوزن یا گاید سونوگرافی در فضای رحم مادر برای نمونه برداری خودشون به احتمال 1 بعضی مقالات 1 بعضی مقالات 3% بعضی مقالات 5% احتمال سقط داره. یعنی باید خانم حتما این آگاهی رو داشته باشه که ممکن هست فرزند ایشون سالم باشد و طی فرایند آمنیوسنتز از بین بره اول و سفت شود.
گفته نمیشه به خانم هایی که میخوان برن
خیلی موارد توصیه گفته نمیشه. در یکی از دلایلش هم چیه به نظر میرسه راهکارش اینه، واقعا باید اون وقت ویزیتی که به اون خانم باردار داده میشه تجربه ثابت کرده. اگر هر خانومی که میاد برای ویزیت زنان یک ربع 10 دقیقه براش وقت گذاشته میشه، واقعا ممکنه برای این خانم بین 20 تا 25 دقیقه لازم باشه همه اینا توضیح داده بشه و با این 20 25 دقیقه واقعا جان یک انسان نجات پیدا میکنه. درسته.
یه لحظه دکتر رضایی، این توضیحاتی که میدن در مورد غربالگری به مادران، خود این توضیحات اگر زمانش طولانی تر بشه مشکل رو میتونیم حل کنیم تو اون نگرانی که برای مادر ایجاد میکنه؟
در اخلاق پزشکی ما میگیم که باید هر اقدام تشخیصی درمانی باید همراه با رضایت آگاهانه باشه، informed consent. و آگاهی رو که میگیم خب چقدر اطلاعات به مریض بدیم؟ هر آنچه اطلاعاتی که برای تصمیم گیری یک شخص منطقی لازم دارد باید در اختیارش قرار بدیم.
درست.
و اینا کمی نیست، اینا چیز مهمیه. همه این اطلاعات میتونه تصمیم گیری فرد تاثیر بذاره.
اگه ضرر رسانی کنه؟
آها. اگر ضرر رسانی بکنه اطلاعات به استناد اصل ضرر نرسانی و سود رسانی میتونیم اطلاعات حالا نگیم ولی بعداً بگیم.
بله بله.
و یا مریض رو آمادش بکنیم. بله. اما حق مریضه که اطلاعاتی که میتونه تصمیمش رو تأثیر بذاره و تصمیمش رو دگرگون بکنه و ما انتظار داریم که تصمیم مریض به سمتی باشه که سلامتش تضمین بشه. اگر این دونستن خدا نکرده سلامتون رو به خطر میندازه، حالا ممکنه نگیم و موارد خیلی محدوده، ولی تو در مورد زنان در مورد همین غربالگری حقیقتا همونطور که خانم دکتر فرمودن خیلی مهمه که ما بگیم آزمایشات ما احتمال میدهد که جنین شما بیمار باشه.
درست.
و این احتمال مثلا اگر همون نقطه برشی یا کاتاف 1250 در نظر بگیریم 14